أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون هفت مسئله از مسائل دهگانه مقصد سوم روشن شد. در قالب این مسائل بین آمیزش و عده تلازم بود. هر جا آمیزش بود معلوم میشه عده است، هر جا عده بود معلوم میشه آمیزش است. گاهی به ذکر عهد الغیدین از ذکر قید دیگر به نیاز بودن، گاهی هر دو را ذکر میکردن. و این تلازم برای آن است که اون عده‌ای که زمانش معیار اسلام آوردن اوست عده آمیزش است، وگرنه عده وفات مرد سخن از اسلام آوردن او نیست. این که در این مسائل ششگانه یا هفتگانه که تاکنون مطرح شد و همچنین سه مسئله که بعداً مطرح می شود به اذن خدا بین آمیزش و عده تلازم هست، یعنی هر جا عده هست آمیزش هست و نه غیر او، برای آن است که در عده وفات سخن از اسلام آوردن مرد مطرح نیست، اثری ندارد. اون عده سودمند است که مرد باشد و در عده زن اسلام بیاورد تا این نکاح صحیح باشد، این میشه عده آمیزش. اما عده وفات در چند طایفه از نصوص مخصوصا در سه باب از ابواب فقه مسئله عده وفات مطرح است که چه آمیزش باشد چه آمیزش نباشد. در ابواب مهور، کیفیت مهر، اونجا بابی است که زن اگر آمیزش هم نشده باشد مهرش با مرگ زن مرد چقدر است و عده هم باید بگیرد، عده کامله. چندین روایت است تو ابواب مهور باب 51 به بعد. در کتاب میراث هم روایاتی است که دلالت میکند که زن ولو آمیزش نشده باشد اگر شوهرش بمیرد باید عده وفات بگیرد. حالا از زمان شنیدن مرگ یا از زمان وقوع مرگ، تو روایات هست که ولو بعد از یک سال هم بفهمد که شوهرش کی مرد، از زمان اطلاع باید عده وفات نگه بدارد. اون مسئله حدادی که بر زن لازم است خودش زینت نکند، جامعه زیبا نباشد و مانند اون، تو اون ابواب مطرح است. قسمت سوم تو کتاب طلاق است در باب عده که عده چیست و کیها باید عده نگه بدارن و زن باید عده نگه بدارد. اونجا این باب عده وفات مطرح است که در اونجا آمده زن اگر آمیزه شده باشد که عده طلاق دارد و اگر آمیزش نشده باشد هم شوهر مرده باشد عده وفات دارد. در این بخش اخیر نصوص دو طایفه است، یک طایفه میگوید عده دارد، یک طایفه میگوید عده ندارد، که اجمالا اشاره میشه و تفصیلا به باب خودش ارجاع میشه که این روایات را یا هم بر تقیه کردن یا گفتن مخالف قرآن است ترک کردن خواهد آمد. خب پس تلاز در بین این فروع هفتگانه که تا گروه مطرح شد بین عده دخول با دخول تلازم هست نه عده وفات. تا ما بگوییم عده گاهی هست در حالی که آمیزش نیست، زیرا در عده وفات سخن از اسلام آوردن مرد و امثال زاده رأساً مطرح نیست. مطلب دوم است که مرحوم محقق در متن شرایط و مسئله ششم این چنین فرمود: اذا اسلم و عنده اربع و وثنیات مدخول بهن، این قید مسئله است. فرض در جایی است که این چهار همسر آمیزه شده دارد. صاحب جواهر هم همین رو فهمید و درست فهمید، نه اینکه صاحب جواهر فرض را برده باشد در مدخول بها یا غیر مدخول بها. لذا صاحب جواهر دارد که اگر غیر مدخول بها بهن بودن، بن منهو، این تعبیر جواهری است، بن منهو یعنی بینونت حاصل می شود. یعنی محقق درست گفته، فرض مسئله در صورت آمیزش است و اگر آمیزش نشده باشد عده ندارد و بینونت به مجرد اسلام حاصل می شود. اگر مرد مسلمان شده باشد، زنها وثنی باشند و آمیزش نشده باشد، این انفساخش آنی است. تعبیر صاحب جواهری است که اگر آمیزش نشده باشد بن منهو، یعنی فوراً بینونت حاصل می شود. فتحصل که در این مسائل هفتگانه که مطرح شد بین عده و آمیزش تلازم است. اگر گفتن عده دارد یعنی حتما آمیزش شده است، کار به عده وفات ندارد. حالا اجمالا این مسئله عده وفات که آیا آمیزش در شرط است یا نه، گرچه روایاتش در این سه باب فراوان است، صحاح معتبر درش است، مورد عمل اصحاب هست، ولی در باب عده روایت معارض دارد و اون معارض را هم کردن یا بر تقیه یا چون مخالف قرآن است معمول به نیست مانند آن. وسائل جلد 22 صفحه 247 باب 35 عنوان باب این است: باب و وجوب عدت الوفات علی المرأة التي لم يدخل بها، زنی که مدخول بها نیست عده ندارد و اگر چون چه شوهر مرد عده دارد. چندین روایت است. روایت اول که مرحوم کلینی نقل کرده است اینه: ان محمد بن مسلم ان احد علیه السلام فی الرجل یموت و تحته امرأة که لم یدخل، این مرد بها او لم یدخل بها. حضرت عمود لها نصف المهر و لها المیراسو کاملا و علیها العدتو کاملتا. از این که دارد نصف مهر، از این که دارد میراث، از این که دارد عده کامله، این گونه از روایات تسلیسی باعث می شود که این روایات را در سه باب ذکر کردن. هم در باب مهور چون دارد لحل مهر، هم در باب میراث چون دارد لحل میراث، هم در کتاب طلاق در باب عده مثل همین باب که دارد علیه العدت کاملتن. اگر روایات عده وفات غیر مدخول بها را در سه جا نقل کردن، برای اینکه این روایات سه حکم را که مربوط به اون سه جاست تعرض دارد. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ طوسی هم با سند صحیح نقل کرده است. مرحوم کلینی روایت دومی که نقل کرده است از عبدالله ابن سنان است که از جلود مبارک امام صادق سلام الله علیه دارد. فرمود: قضا امیر المؤمنین علیه السلام فل متوفی انها زوجها ولم یمسها، زنی که شوهرش مرد و آمیزش نکرد، حضرت فرمود لا تنکه تا تعتد اربعت اشهرن و اشرن عدت المتوفا انها زوجها، این باید عده فواد نگه بدارد. اون ستهر مطرح نیست، چهار ماه و ده روز مطرح است، هم عده است هم عدهش با طلاق فرق دارد. این روایت دوم را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم جز قضایای است امین نقل کرده است، چه اینکه مرحوم شیخ طوسی هم همین روایت نقل کرده، محمدین سلاس رضوان الله علیهم این روایت نورانی را از وجود بارک است امین نقل کردن. روایت بعدی که مرحوم کلینی به اسناد خودش از حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی که معتبر است نقل میکند از وجود مبارک امام صادق، حضرت فرمود الم یکن دخل بها و قد فرز لها مهرن فلها نصف ما فرز لها یک و لها المیراث دو و علیها العده سه. چون این گونه از روایات سه حکم دارد در سه باب نقل کردم. حالا معارض این روایات، مرحوم کلینی روایت چهارمی را که این باب نقل میکند از محمد ابن عمر ساباتی، میگوید از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردیم، ان رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها، این طلاق قبل از آمیزش است، آیا عده دارد یا نه؟ فرمود لا عده علیها. این جواب سوال اول. ساباتی میگوید از مطلب دوم سوال کردم، و سألت عن المتوفا عنها زوجها من قبل ان يدخل بها، اگر کسی آمیزه قبل از آمیزه شوهر مرد آیا عده دارد یا نه؟ حضرت فرمود لا عده علیها هما سواءون. خب این صریح در نفی عده است، اونا ظاهر در اثبات عده، گرچه سندی اونها معتبر و صحیح است، این حمله بر استحباب می شود، برای اینکه این صریح در نفی است، اون ظاهر در لزوم هست، و این صراحت در نفی مقدم بر اون ظهور است، اون حمله بر استحباب می شود، حداد او مستحب است، عده نگهداری او مستحب است. این روایت چهارم. روایت پنجم هم که مرحوم کلینی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر از داوود ابن حسین عن عبید ابن زرار نقل میکند، این است که میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طلق امرأته من قبل ان یدخل بها علیها عدتون، قال علیه السلام لا، قلت له المتوفى عنها زوجها قبل ان يدخل بها عليها عده، قال امسك الهذا، از این صرف نظر کن. خب اگر عده بود که مثلا حضرت ذکر میشد، این دو تا روایت معارضه. مرحوم صاحب بصیرت دارد که ذکر الشیخ ان الاخبار السابقه موافقتون لظاهر القرآن، چون در قرآن کریم است که الذین یتوفون من میمیرن و ازواج میدارن یتربسن ازواجهن اربعت اشهر و اشرا، این دیگه صریح قرآن دیگه، منتها تقیید نشده به آمیزش، میخوان به اطلاقش توسط کنن. کسانی که میمیرن و از همسرانی میگذارن یتربسن ازواجهن اربعت اشهرن و اشرا. آیا این از باب تصرف در ماده مطلق و مقید حمل بر جایی می شود که مثلا آمیزش شده، یا نه به اصلاحش باقی است حمل بر استحباب می شود، یا این روایات طرح می شود؟ مرحوم شیخ فرمود به این که روایت هایی که می گوید عده ندارند مخالف با قرآن است، و روایاتی که می گوید عده دارند موافق با ظاهر قرآن. این حرف مرحوم شیخ طوسی. مرحوم صاحب وسائل اضافه می کند فرمود و یمکن الحمل علی التقیه فی الخبرین الاخیرین بقرینه استدلاله فی الاولا فی الاول بالقیاس و یحتمل الحمل علی الانکار دون الاخبار. یعنی این عبارت هما سواءون قیاس کرده حضرت عده وفات را به عده طلاق. اگر طلاق قبل از آمیزش بود عده ندارد، وفاتم اگر قبل از آمیزش بود عده ندارد، این قیاس است و قیاس باطل. پس این که در هما سواءون از سنخ قیاس است و قیاس باطل، پس این روایت حجت نیست. این محمل دیگری است که صاحب وسائل دارد، میگه حمل بر انکارم هست که حضرت فرمود هما سواءون، یعنی آیا مسئله وفات و مسئله طلاق یه حکم دارد؟ یقینا دو تا حکم دارد. الا ان الثانی لا تصریح فیه بشیء بل هو قرینتون لتقیه، که حضرت فرمود امسک حضائری رها کن. و یمکن الحمل علی المتوفا عنها زوجها بعد طلاق البائن ولو به غیر فصلن. یه طلاق بائنی بود بعد مرد، ممکن من حل بشه. وقد تقدم ما يدل على وجوب عده الوفات مع عدم الدخول في المهور في الروايات الكثيره. خب این اساره بحث درباره عده که عده وفات هست ولو آمیزش نشده باشد و در مسئله ما هیچ، یعنی هیچ دخالتی ندارد، برای اینکه در مسئله ما عده معتبر و مورد بحث است که مرد بتواند در زمان عده زن اسلام بیاورد، از این جهت تلازم است. و صاحب جواهر هم حرف محقق را فهمیده و همجور قید را قید احترازی بیدوند، نه فرض مسئله را فرض داده باشد. اما حالا چون روز چهارشنبه است و ایام هم متعلق است به وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه، که الان از فیض این ذات مقدسم برکت ذکر مصیبتش این فضا معطر شد و همه ما در کنار این سفره قرار گرفتیم، این بیان نورانی از امام مجتبی نقل بشه. مرحوم کلینی مستحضری برخلاف مرحوم صدوق رحلت امام مجتبی را آخر ماه سفر میدونند، ولی مرحوم صدوق و بعض از بزرگان و مشایخ دیگر رحلت اون حضرت را هفته ماه سفر میدونن. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد اول کافی صفحه 461 اونجا دارد که ولد الحسن ابن علی علیه السلام فی شهر رمضان در فی سنه بدر سنه اثنتین بعد الهجره، و روی انه ولده فی سنت سلاس و مزا علیه السلام فی شهر سفر فی آخرهی من سنه تس و اربعین. اما مرحوم صدوق رضوان الله علیه و بعض از مشایخ دیگر رضوان الله علیه مجمعین اون رو در هفته ماه سفر دونستن. اما بیان نورانی امام مجتبی سلام الله علیه، حضرت مرحوم کلینی نقل کرد که وجود مبارک امام مجتبی فرمود کونو اوئیت العلم و مصابیح الهدا، یعنی ذات اقدس الهی به شما قلب داد، صدر داد، حالا تفاوتی بین صدر و قلب هست یا نه، یه ظرفی برای فهمیدن و معارف داد. فرمود این ظرف را پر از دو چیز کنید، لبریز کنید، جا خالی نباشد، تا جا دارد علم وارد کنید. نگید ما نمیتوانیم به اینجا برسیم. وعاء علم باشید، ظرف علم باشید. کونو اوئیت العلم، علم هم که علم نمال علمو سلاسه آیه محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه. اون فریضه عادله و سنت قائمه، فقه و اخلاق و اینها، اون آیه محکمه معارف عقلی است دیگر، مربوط به اصول دینه دیگه. این انما العلم سلاسه را هم وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، هم از ائمه دیگه رسید. این که فرمود ظرف دانش باشید، خدا غریق رحمت کنه، مرحوم آخوندی مثالی در باب تو کفایه دارد. این مثال ریشه در سنت بزرگان اسلامی دارد. مرحوم آخوند در مثال دارد که گاهی انسان یه فردی رو به عنوان امتثال یک کلی یا عام یا مطلق میاره، بعد جا برای تدارک نیست. مثل اینکه یه ظرف آب شور شما ریختید پای این درخت، بعدم آب شیرین بریزید و جذب نمی کند. اونی که باید جذب بکند همین است دیگه، آب بعدی رو که جذب نمی کند که. منتها شما باید آب شیرین میخدی، آب شور ریختی. این ظرف دل جا برای هر حرف نیست. مگه چقدر ظرفیت دارم؟ آدم فضای مجازی رو نگاه کنه، صدا و سیما رو نگاه کنه، روزنامه رو نگاه کنه، حرف زید و عمرو رو نگاه کنه، مهملات هم بشنود، خب دیگه جا نیست. و چهار تا مطلب علمی، تفسیری، روایی، اخلاقی، اعتقادی، فهم بخواد بدین دیگه جا نیست. درست است قلب مجرد است، اما از بعضی از امور شبیه معده است. آدم غذاهای بیخاصیت رو بخوره، مگه معده چقدر ظرفیت داره؟ این غذا مشکل بدن رو حل نمی کنند، ولی جا برای غذای سالم نمی دارد. این بزرگان خدا رو شناختن، با خدا معامله کردن، خدا خودش به ما معرفی کرد، گفت با من معامله کنی. معامله با خدا تنها این نیست که به حرف او رو گوش بدیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم، کار. با من معامله بکنی. معامله بکنی یعنی چی؟ شما میرید با یک مغازه‌داری معامله بکنی، چیز میخرید، چیز میفروشید، قرارداد میکنید. خب منم همینم. این سه تا کتابی که در فقه هست، نذر، یمین، عهد، اون نظر و یمین مطرح است، عهد مطرح نیست اصلا. عهد یعنی چی؟ یعنی یه طرف ما، یه طرف خدا، با او عهد می‌بندیم. من این کارو میکنم، تو این کارو برای من بکن. این خداست. اینقدر خودش را تنزل 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 داد، طبق بیان نورانی امام سجاد که اول فی دنوبهی، فبود منم یه بقال، منم یه بزاز، شما میدید با اونا معامله میکنه دیگر. این عهد یعنی چی؟ این کتاب عهدی که ما تو فقه میخونیم یعنی چی؟ نظر رو میفهمیم، یمین میفهمیم، عهد با کی عهد بندیم؟ با عهد بندیم، یه طرف ما، یه طرف او. اونا که برنامه داشتن میگن عهد کردم که قصه نخوانم. مگه آدم قلب جای بر هر حرفی است؟ هر حرفی رو گوش میده، هر روزنامه رو میخونه، هر سخنرانی رو گوش میده؟ خب مگه چقدر ظرفیت دارد؟ این بیان نورانی امام اشتباه است. فهمو ظرف علم باشید. کونو اوئیت العلم، پر کنید. اون هم از بیان نورانی پدرش کمک گرفته. که درست است ما میگیم شکم ظرف غذاست و قلب ظرف علم است، اما کم فرق بین الارض و السما. شکم وقتی مظروف آمد این شکم پر میشه و قلب وقتی مظروف آمد این ظرف توسعه میده اگر اون عرضه رو داشته باشه. چقدر این بیان نورانی امیرالمؤمنین بلنده. این در آخر نهج البلاغه است. فرمود به اینکه کل وعاء یتزیغ بما فیه الا وعاء العلم. فرمود در تمام عالم قلب یه ظرف خاصی است. در هیچ گوشه عالم شما ظرفی مثل ظرف دل پیدا نمی کنید. چرا؟ برای اینکه خاصیت ظرف اینه، مظروف وقتی بیاید به اندازه خود جا را تنگ می کند. اگر کسی ظرفی داشت که 10 لیتر آب می گیرد 2 لیتر آب آمد، این دیگه جا را تنگ کرده، دیگه این ظرف ظرفیت 10 لیتر ندارد، باید 8 لیتر بریزی. وقتی 10 لیتر خیلی که تمام شو بریزی. هر ظرفی تابع مظروف است. وقتی مظروف آمد جا را تنگ میکنه، مگر ظرف علم که وقتی مظروف بیاید این ظرف را توسعه میدهد. کل وعاء یتزیغ بما فیه الا وعاء العلم. استثناء را هم توضیح میدهد. این استثناء به این معنا نیست که علم ظرفیت را کم نمی کند، بلکه دو پیام دارد. یکی این کم نمی کند، این که توسعه می دهد. حالا یه طلبی که وارد مثلا رسائل یا مکاسب شد، این ظرفش قلبش ظرفیت فهمیدن 10 تا مطلب عمیق علمی رو دارد. همین که این 10 تا مطلب رو فهمید، حالا ظرفیت دارد 20 مطلب رو بفهمد. وقتی این 20 مطلب رو فهمید، حالا ظرفیت دارد 30 مطلب رو بفهمد. علم اون خاصیتی دارد که نه تنها جای کسی را تنگ نمی کند، بلکه به ظرف ظرفیت میده. این بیان بوسیدنی نیست. کل وعاء، این تو آخرای نهج البلاغه است، کل وعاء یتزیغ بما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. کی گفته ما نمیتوانیم به فرون درجه برسیم؟ 3 تا طلبه، طلبه متوسط، 3 تا طلبه در حوزه نجف درس خوندن، 3 شاهکار خلق کردن. مرحوم اسم حسین حکیمی طلبه بود، مرحوم علامه امینی طلبه بود، مرحوم طباطبایی طلبه بود، این شاهدان مرحوم آقای نائینی و آوزیا اینا بودن. این مستمسک مرحوم آقای حکیم یک کتاب قوی و غنی فقهی است. این تقریرات نیست که، قلم خود ایشونه دیگه. بعضی از اساتید ما هم به صراحت گفتن که این کتاب کتاب غنی است، آدم همینجور نمیتونه مطالعه کنه، باید با تأمل مطالعه کنه. با این خودش یه فقیهی بود. خب این راست محسن نوشت دیگه. علامه امینی که 8 با علی یا اولاد علی، این هم یه طلبه بود دیگه. ای فخری آفرید، این کلام کتاب کلام ولایت را زنده کرد. شما اگر این داغها و دردهایی که انسان احساس میکنه احساس میکردید، یه قدری بهتر از این جامعه فکر میکرد. کتاب المغنی مال قاضی عبدالجبار معتزلی است، این مال اسدآباد همدانه، این تقریبا معاصر کلینیه. خب 20 جلد کتاب در کلام دارد. ما مرحوم کلینی خیلی احترام میکنیم، ولی دست ما بسته است، از کلینی چیزی نداریم، فقط حدیث داریم. او 20 جلد کتاب علمی نوشته، گذشت از بحث های دیگر، که 6 جلدش در دسترس نیست، ولی 14 جلدش در دسترس دیگه. خب معاصر کلینی هست، سبقت علمی دارد، سبقه علمی دارد، 20 جلد کتاب کلامی نوشته، در جلد 20 در کمال چه تعبیری عرض کنیم بی انصافی در مسئله مباهله حضور بارک است امی سلام الله علیه انکار میکند، میگه رویه در مباهله علی نبود. خب شما چه توقع دارید سنی مباهله رو خوب بفهمه؟ یه امینی میخواد در برابر این بیسته دیگر. مباهله به ما ادراک ما مباهله. ما قبلا میشنیدیم حسین منی و انا من حسین، خب توجیه میکردیم که وجود مبارک حسین منی چون نوه اوست دیگر، و انا من حسین برای که دینش به وسیله کربلا زنده شد اینجور. بعد وقتی فهمیم این حرف درباره امام حسن هست، درباره خادم زهرا هست، درباره است امیر هست، علی یون منی و انا من علی، این چی رو توجیه بکنی؟ اما وقتی آیه مباهله میگوید و انفسنا و انفسکم، برای ما بیان رشد میشود، به صورت شفاف میفهمیم یعنی چی؟ و انفسنا و انفسکم علیان منی و علی من علی. این صریحا میگوید علی نبود. خب یه کسی باید باشه که بگه علی بود نگم. این یه امینی میخواد. امینه مثل من شما بود دیگه، نه امام بود نه امامزاده بود، نه استعداد راقی با علی داشت، طلبه درس خونی بود. خب این کلام نوشت، ولایت نوشت، شیعه رو زنده کرد. مرحوم علامه طباطبایی هم که خب مشخص است، بالاخره هر کدام از اینا یک کاری کردن که قابل عرضه باشه. این خروجی عصر قبلی بود. خروجی عصر ما چیه؟ الان از زمان اینها تا الان تقریبا 50-60 سال از زمان تألیف اینا گذشت، بعضی 80 سال، بعضی 70 سال. خب ما چه کم داریم؟ چرا این کارو نکنیم؟ فیض خدا هم که وقف یه گروه خاص نیست. خدا رحمت کنه شیخ اشراق رو. این شیخ اشراق مال سهرهارد زنجان دیگه، این روستایی است اطراف زنجان. شما شهر حال و احوال علما رو بخونید، هیچ روستایی نیست که مردان بزرگی از جا بر نخواسته باشه. فرمایش شیخ اشراق اینه که علم ده که خدا وقف نکرده، که ما تا کنون وقف نامه پیدا نکردیم که علم مثلا وقف فرون شهر است، فرون کلان شهر است، فرون نخیر. غالب مردان بزرگ الهی از همین روستاها برخواستن. خب چرا ما نباشیم؟ فرمایش امام مجتبی این است که جانتون را ظرف دانه چیز دیگه نریزی. اینه بخونه، اونو بخونه، اینه بخونه، اونو بخون، که چیز آخرش چیز توش در نمیاد. بو علی عهد، رساله عهد دارد، با خدایم عهد کردم که چی؟ قصه نخوانم، حرف غیر علمی نزنم، حرف غیر علمی گوش ندهم، نوشته های غیر علمی نخوانم. با او عهد بستم. مگر این دل، این ظرف، این قلب چه ظرفیتی چقدر دارد؟ اینا را از کی یاد گرفتن؟ از این بیان نورانی امام مجتبی دیگه. همون دلتون را پر دانش کنید. همین کونو اوعیت العلم. اگر عصر ما نتواند حداقل 3 نظیر این 3 بنویسد، خب اون القدیر نوشت، منطقش از خدا رحمت کنه شهریار رو درباره القدیر گفت، منطقش از هل عطا، بازویش از لا فتا، لا رقم لا قدیر، لا قلم لا امین. خب کم کاری نیست. خب چرا ما نباشیم؟ اینا که وعده دادن، امرم کردن، گفتن بخواهید ما از شما حمایت میکنیم، همین کار رو کردن دیگه، چرا ما نباشیم؟ این جمله اول. اما جمله دوم، همین بیان نورانی امام مجتبی سلام الله علیه فرمود شما جامعه رو روشن کنید. خیلی لازم نیست حرف بزنیم، همین کار عادی رو بکنیم، یه نماز جماعتی بخونیم، یک هفته یک دو سخنرانی بکنیم. همین که شما تو خیابان و بیابان و کوی و برزن راه میرید، جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس یمشی بهی فی الارض، مردم شیفته عالم با عملن، هیچ کس از عصر بعدش نمیاد. خدا انسان رو معطر خلق کرد، اهل دوستم خلق کرد، فالهمها فجورها و تقواها. جامعه از ما فقط علم و عمل میخواد، عقل میخواد. در استان ما بعضی از علما بودن که کار امامزاده رو میکردن، هر کس حضور ایشون میرفت مثل این که وارد امامزاده میشد، باید سبک روحی برمیگردن، چون دیدن این شخص 70-80 سال هر چی میگه عمل کرده. این از ما هم همین میخوان دیگه. حالا صدها فضای مجازی باشه، مردم شیفته عقل و عدلن، این عطر در شامه همه اثر میگذارد. کونو اوئیت العلم، که راه خودتون رو ببینید، و مصابیح الهدا، به دیگران راه نشون بدید. مثل خب حالا درست است که اون قلش مال وجود بارک سید شهدا الحسین و مصباح الهدا، بله، اما که وقف اون امام نیست که، اون امامت است که وقف اونهاست، اون قله است که وقف اونهاست، اون مقامات عالیه مال وقف اون ذوات قدسی است، اما این پایینش که مال شاگردان اونهاست، که اون حضرت مصباح الهدا است برای کل جهان الی یوم القیامه. اما ما برای شهر روستایمون همود کونو اوئیت العلم و مصابیح الهدا. اینو حضرت به کی گفته؟ در اصل که حکومت مال دست دیگران بود، الان که به لطف الهی امام آمد و حکومت اسلامی تشکیل شد و این همه شهدا و این همه جانبازا، شما قالب این خیابون‌ها و بیابان‌ها می‌بینید، عزیزان و روحانی طلب‌ها هستند که زینت کشور شدند. بیشترین شهید را همین حوزه علمیه داد دیگه. مگه صنف ما چقدره؟ ما چقدر جمعیت داریم؟ صنف ما را حساب بکنید، حوزه را حساب بکنید، بیشترین را همین عزیزان و شربت شهادت نشده که آبروی همه ما شده. اینا هم یه سرمایه است دیگر. فرمود میتونی چراغ باشی، چرا چراغ نباشی؟ اینکه دنیا نیست که آدم اگه این رو بخواد چیزی بدی باشه که. فرمود کونو اوئیت العلم به مصابیح الهدا، که امیدواریم ذات اقدس اله همه شما رو انشاءالله عالم ربانی بکنه. والحمدلله.